به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
خوشحالیم از اینکه باز فرصت داریم که در حضور خدا باشیم. اگه می‌بینید مسافرت‌ها یک کمی بیشتر شده این روزها، مخصوصاً از طرف من، به خاطر اینه که احتیاج ایجاب می‌کنه که یک کمی بیشتر من این روزها باشم، چون دوم نوامبر یک عمل زانو دارم که می‌دونم تا پایان سال نمیتونم مسافرت برم، پس دیگه پشت سر هم همه این مسافرت‌ها رو دارم میرم که جبران کنم اون دو سه ماهی رو که نمیتونم برم. خب، آخرین موعظه‌ای که بنده چند هفته پیش کردم، کسی یادشه در مورد چی بوده؟ چی بوده؟ اطاعت. خب خاطره فقط دست بلند کرد، بقیه یادشون نبود. یه بار این سوالو از یه کلیسایی کردم، گفتم ما نمیدونیم صبحونه چی خوردیم تا چه برسه موعظه چند هفته پیشو. امیدوارم شما شنوندگان فراموشکار نباشید و خوبه که سایت هم هست و دنبال میشه این موضوعات. حالا در ادامه اون موضوع بخش اطاعت را من فقط میخوام که شما بدونید این موضوع اینقدر مهمه که من دفعه قبلم خدمت شما گفتم که اگه از من بپرسید که بزرگترین تجربه زندگی مسیحی بعد از 50 و چند سال زندگی مسیحی چیه؟ من به شما در یک جمله میتونم بگم، یه دو سه جمله. هر وقت خدا را، کلام خدا را، هدایت‌های او را، مشورت خادمین را، قوانین کلیسا را، همه اینا با همه ها و مشورت‌های درستی که دوستان به من دادن اطاعت کردم، موفق شدم، سعادتمند شدم، خوشحال بودم، زندگی پرثمری داشتم. و برعکس هر وقت اطاعت نکردم پشیمان شدم، خجالت کشیدم، شکست خوردم، نتیجه بدی به دست آوردم. و من داستان‌های زیادی میتونم از هر دو بگم، یعنی چه ثمره اطاعت و چه ثمره نااطاعتی. و نه فقط در زندگی خودم، در زندگی همه هم دیدم همینطور هست. و از این جهت وقتی در مورد اطاعت صحبت میکنیم، بدونید این یک موضوع بنیادی و پایه‌ای در کتاب مقدس. ما دفعه قبل در مورد مفاهیم اطاعت صحبت کردیم. اگه بله، این من فقط میخوام عناوین رو به یاد شما بیارم، نمیخوام اینجا بیستم، چون دفعه قبل صحبت بوده. اطاعت به معنای انجام اراده خدا شناسانیده شده، راه صلیب راه اطاعت. حالا اینا رو شما میتونید در سایت دنبال کنید، خود موعظه را. اطاعت ثمره محبت ما نسبت به خدا و عیسی مسیح میباشد. اطاعت محکی است که شخصیت مسیحی ما با آن شناخته میشود. و در مورد نتایج اطاعت هم 5 برکت رو گفتیم که شرط و رمز برکت خدا در زندگی به دور از لعنت اطاعت از احکام خداست. اطاعت از خدا سبب می شود که ما قوم خاص و ممتاز خدا نامیده شویم. از طریق اطاعت خوشنودی و رضایت خدا را جلب می کنیم. طریق دریافت وعده های خدا نگهداری و اطاعت از احکام اوست. و نتیجه اطاعت، فکر میکنم اینو ما رد شدیم برادر، ما ششمو گفتیم، چون به خاطر اینکه خواستیم شفا را تأکید کنیم این پنجمو الان خواهم گفت. شفا و سلامتی در موارد بسیاری از نتایج اطاعت از خدا حاصل میشود. خب ما اینا رو توضیح دادیم با ذکر مثالها و نمونه های کتاب مقدسی و آیات. خب نتایج اطاعت هنوز ادامه داره و میخوام خدمت شما بگم که ما اگه خدا را اطاعت کنیم، اتفاقات دیگه هم در زندگی ما رخ میده. که ششمین اتفاق اینه که نتیجه اطاعت پری روح القدس را نصیب ما میکنه. چند نفر دوست دارید از روح القدس همیشه پر باشید؟ آخ چقدر زیباست. وقتی ما از روح القدس پر باشیم دیگه جای خالی برای دنیا، گناه، شیطان، نفس نخواهیم داشت. تمام خلاهای درونی ما پوشیده میشه، کمبودهای ما برطرف میشه با پری. کلمه پری چقدر زیباست. وقتی ما پر باشیم جای خالی نخواهد بود. زندگی ما میاد زیر کنترل خدا و زندگی غنی و دولتمندی در مسیح به دست میاریم. ولی این چطوری حاصل میشه؟ در اعمال رسولان 5:32 میگه خدا روح القدس را به همه مطیان خود عطا میکند. واقع پربرکت روز پنتیکاست، معجزه پنتیکاست، ثمره اطاعت کلیسای اولیه از مسیح بود. مسیح به اونها گفت شما در اورشلیم منتظر بمونید تا وعده پدر رو به دست بیارید. و اونا منتظر ماندن و اگر اطاعت نمی کردن از روح القدس پر نمی شدن. اطاعت باعث شد که واقع پنتیکاست رخ بده. جایی که اطاعت نیست روح القدس محزون میشه. روح القدس غمگین و خاموش میشه. روح القدس با افرادی که تکروهن، با افرادی که سرکشن، با افرادی که ناموتیان میانه خوبی نداره. روح القدس ثمرش حلمه، مهربانیه، ثمرش فروتنیه، ثمرش اطاعته. شما به زبان ها حرف بزن، هر روز رویا ببین، خواب ببین، نبوت کن، وقتی اطاعت نمی کنی از روح القدس پر نیستی. با این چیزا خودتو فریب نده. من از کلام خدا دارم به شما میگم. کسی که از روح القدس پره شخص مطیعه. مسیح گفت از ثمراتشون اونها رو خواهید شناخت، نه از عطایا. پیروان مسیح با ثمرات شناخته میشن. وقتی ما اطاعت میکنیم جا میدیم که روح القدس در ما عمل کنه. بنابراین به نام عیسی مسیح از همه شما خواهش میکنم اگه جاهایی هست که شما برخلاف میل خدا، برخلاف قوانین کلیسا، برخلاف مشورت خادمین خدا که نفع شما را میخواند عمل میکنید، شما بدونید با اونها نمیجنگید، با خدا دارید میجنگید، با روح القدس دارید مقاومت میکنید. یک نفر میگه که ما عیسی مسیح را به سه صورت میتونیم بپذیریم. مثال خوبی آورده. یا مسیح مستأجره، یا مهمانه، یا صاحب خونه است. وقتی شما یه جایی را اجاره میکنید، خب خیلی از شما مستأجرید، انشالله صاحب خونه هم بشید، خب قراردادیه، یک ساله است و طبقی مفادیه و شما بالاخره محدودید. یعنی وقتی قرارداد تموم بشه شما ممکنه بگه صاحب خونه من این خونه رو میخوام، چون مال خودشه. بعضی ها مهمان عیسی مسیح رو دعوت میکنن. اغلب تو موقع غذا دیدم که بعضی اینطور دعا میکنن، خداوند امروز مهمان ما باش. این دعا غلطه. عیسی مسیح مهمان نیست، مهمانم محدوده. مهمان وقتی خونه شما میاد ایشون مهمانه، صاحب خونه نیست. موقتا اونجاست و محدودیت مخصوص خودشو داره، همه جا نمیتونه بره، نمیتونه تمام اتاقای شما رو بگرده و همه چیزایی را که شما اونجا در سوراخ سنبای خودتون قائم کردید بره ببینه. البته بعضی ها این کارو میکنن دیگه، اینقدر خودشون راحت میبینن دیگه میگن ما مشکلی نداریم، همه جا میریم و میچرخیم و میگردیم و... ولی معمولا مهمان ها این کارو نمیکنن. مسیح را به عنوان صاحب خونه بپذیرید و بگید خداوندا تو گرداننده همه زندگی من هستی. بعد اون موقع روح القدس میبینید در شما به فراوانی کار میکنه. یک نفر رفته بود پیش شبان کلیسا، درخواستاشو نوشته بود روی کاغذ، پر کرده بود اون صفحه رو، گفته بود من از شما خواهش میکنم به خدا بگید و این زیر این ورقه را امضا کنه همه این درخواستای منو اجابت کن. شبان کلیسا اون کاغذ رو گرفته بود، گفته بود با عرض معذرت من اینو پاره کنم، یه کاغذ سفید میدم به شما، شما زیرشه، زیر این کاغذ سفید رو امضا کن، بعد به خدا بگو خداوندا هر چی تو درخواست داری و دستور داری بنویس اینجا من امضا کردم زیرش و اطاعت میکنم. این میشه زندگی مسیح. ما گاهی خودمون میفتیم جلو، عیسی مسیح رو پشت سر خودمون میکشیم، میگیم آنچه که در سرود خوندیم برعکسشه، هر جا رهبریت کنم دنبال من بیا. انگار مسیح نوکر ماست که هر جا ما میریم و دنبال ما بیاد، در حالی که مسیح جلوه و ما پشت سر او در اثر قدم‌های او گام برمی‌داریم و هرچی که او میخواد میخواییم انجام بدیم. مسیحی کسی است که اراده خودش رو کنار گذاشته و میگه نه به خواهش من بلکه به اراده تو انجام بشه، هرچند این پیاله ترخم باشه ولی تابع اراده تو هستم. وقتی یه چنین حالتی داشته باشید، روح القدس به پری و فراوانی کار میکنه. چرا خیلی ها پر از روح القدس نیستن و نمیشن؟ منظورم فقط صحبت به زبانها نیستا. پری روح القدس خیلی مفهوم عمیق‌تر از فقط صحبت به زبانها داره. چرا زندگی عده‌ای تحت کنترل روح القدس نیست؟ برای اینکه از خدا و کلیسا اطاعت نمی کنن. شما نگید من از خدا اطاعت می کنم، از کلیسا اطاعت نمی کنم، چون این دوتا به هم بستن. مسیح سر کلیسا، بدنه، سر و بدن رو نمیشه از هم جدا کرد و اون شخص زنده بمونه. مسیح داماده، کلیسا عروسه. شما داماد رو قبول دارید، چطور عروسش رو قبول ندارید؟ ربطی در عروسی به یه داماد بگید این چه عروس زشتیه تو انتخاب کردی، من راضی نیستم از این عروست. فکر کنم داماد با وجود که شب عروسیشم باشه شما رو همونجا با خشونت بیرون خواهد کرد. میگه چه حقی داری به انتخاب من، به عروس من توهین میکنی؟ پس مسیح و کلیسا رو از هم دیگه جدا ندونید، چون اینا به هم وصلن. مسیح شبانه، کلیسا گله است. مسیح پادشاه است، کلیسا قومشه. مسیح فرمانده است و کلیسا فرمانبرشه. بنابراین اطاعت کنید، خداوند و کلیسا را اطاعت کنید تا روح القدس شما را به فراوانی پر کنه. هفتم، در نتیجه اطاعت زندگی ما تقدیس می شود. در این مورد می خواهم این سؤال رو بکنم، چرا پاکی و تقدیس واقعی در بسیاری از وقتا صورت نمی گیره؟ خب من کاملا به موضوع شفا و آزادی ایمان دارم و معتقد هستم. الانم در خیلی جاها این مرسومه که برای شفا و آزادی دعا میشه. ما هم کنفرانس تابستانی سال قبلمون در همین رابطه بود. شفای درون بود. برادر روبرت چقدر مطالب غنی گفتن. خب ما به این موضوع معتقدیم. ولی یه ولی خیلی مهم اینجا داره. شفا و تقدیس و آزادی وقتی صورت میگیره که اون شخص توبه میکنه و حاضره از احکام خدا در داشتن زندگی مقدس اطاعت کنه. در اون صورته که وقتی برای شفا و آزادی او دعا میکنن اون دعا مؤثره. وگه نه خیلی ها هر یک شنبه میان اینجا بعد دارید دعا کنید من از کینه آزاد بشم. خب ما سال هاست برای افراد کینه‌ای دعا میکنیم، کینه‌هاشون زیادترم شده، کم نشد. دعا کنید من دیگه عصبانی نشم، شفا آزادی بدید به من در مورد عصبانی هم. ده ها نفر دعا میکنن، نهیب میدن، فرمان میدن، روزه میگیرن، این بازم عصبانی. ای چرا تو آزاد نشدی؟ بعد میبینن از ما فایده ای نیست، میرن پیش دیگر کشیشان و واید. میگن حتما دست این برکتش بیشتره، این دعا کنه ثوابش زیادتره، این قدرت. همه جای دنیا میچرخن باز میبینن نه عصبانیت سر جاشه. دعا کنید من دیگه غیبت نکنم، از غیبت آزاد بشم. ما اصلا چنین دعاهایی نداریم. کی گفته؟ شما یه جای کتاب مقدس نشون بدید میگه از غیبت توبه کنید، از کیناتون توبه کنید، از حسادتاتون توبه کنید. اینا آزادی نمیخواد، اینا توبه میخواد. ضد کلمه گناه توبه است. شما وقتی توبه کنید اون موقع وقتی برای شما دعا بکنن، دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار داره. وگرنه خیلی ها گناه خودشون میدونن گردن شیطان. هی میگم برادر ادوارد من میخوام ایمان بیارم، توبه کنم، ولی شیطونه نمیذاره. شیطان میگن در پله‌های کلیسا، پله‌های خروجی کلیسا نشسته بود گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنین؟ گفت آخه این ایمانداران هر غلطی میکنن میندازن به حساب من، منم باشون کار ندارم. میگن شیطان نمیذاره. بعضیا خیلی راحت میتونن خودشونو تبرئه کنن، هی بگن شیطان نذاشت، شیطان نمیذاره من زندگی پاکی داشته باشم. شما دعا کنی شیطان دور بشه. عزیز من، شما توبه کن، گناهاتو اعتراف کن، واقعا توبه کن. شیطان چه غلطی میتونه بکنه در زندگی کسی که توبه کنه؟ اونایی که از ایمانداران دیو اخراج میکنن، من نمیدونم بر اساس کدوم آیه این کارو میکنن. که کلام خدا گفته جایی که روح القدس ساکنه روح شیطان هم میتونه ساکن باشه؟ مگه میتونه روح خدا و روح شیطان همزمان در یک نفر ساکن باشه؟ نور و ظلمت با هم در یکی ساکن باشه؟ این الهیات کاذب رو شما از کجا آوردید؟ ایمانداران میتونن تحت تاثیر شریر قرار بگیرن یا تحت فشار، ولی روح شریر ندارن. و امروز در خیلی از کلیساها روح اخراج میکنن. اونایی که روح اخراج میکنن خودشون هم احتیاج دارن به اینکه روحای خودشون رو یکی دیگه اخراج کنن. دائم مد شده و آزادی واقعی هم صورت نمیگیره، فقط شعاره و هیجانه. طرف میبینید بعد از چند روز همون آدم اونجا میفته، غش میکنه، کف میکنه، بلند میشه. مردم دیگر میگن اینا دیوانه نیستن؟ ما معتقد به شفا آزادی هستیم، ولی وقتی که یعقوب میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف میکنید، توبه میکنید و بعد برای یکدیگر دعا میکنید، شفا به آزادی صورت میگیره. نه اینکه من تو گناه زندگی میکنم شما میخواهید که منو آزاد کنید، ولی من نمیخوام توبه کنم. خدا عیسی مسیح هم بیاد دست بداره رو من آزاد نمیشم تا موقعی که من سهم خودم را انجام ندم. ما در قسمت تقدیس باید خدا را اطاعت کنیم. کلام خدا میگه مقدس باشید، اول پتروس 1:16، چون من قدوسم. و آیه 22 چی میگه؟ نفسای خود را به اطاعت راستی طاهر بسازید. ما سهم خود را باید انجام بدیم تا خدا هم سهم خودش را انجام بده. من موقعی که شبان جوان بودم خیلی غیرتی بودم، ولی در یک قسمت مشکل داشتم و اون این بود که بعضی جاها اطاعت نمی کردم. گفتم که من جاییم که اطاعت نکردم چوبشو خوردم. اون موقع 21 سالم بود. خدا گناهان جوانی ما رو ببخشه. یک پسر جوانی بود در کلیسای ما که با من دوست بود. من شبانش بودم. این افتاد تو گناه، سقوط کرد و گناهان بدی گرفتاری پیدا کرد. ولی چون ما با هم دوست بودیم، من باش این دوستی را ادامه میدادم. ولی این دوستی باعث برکت من نبود. روح القدس در من مهزوم میشد. ایشون یه موتور داشت، میومد منو ترک موتورش میکرد، بعد ببخشید به دخترای مردم متلک میگفت، حالا منم ترک موتورشم. فوش میداد، حرفای زشت میداد، شوخیای قبیح میکرد. من میگفتم محمد جان، اسمش محمد بود، این کارا رو نکن. برادر ادوارد، تو هم افراطی شدی فلان. دلمون کن، ما رو به حال خودمون بذار. تو راه خودت، من تو راه خودم. در حالی که کلام خدا میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نره، به راه گناهکاران نیسته، در مجلس استهزا کنندگان ننشینه. اما من اسیر این دوستی بودم. و اعضای کلیسا منو میدن شبان کلیسا با کسی که میره زنا میکنه، زندگی قبیح و ناپاکی داره، باش همراه هم پیاله است. چرا؟ چون من میخواستم که مثلا از طریق دوستی باعث نجات او بشم، ولی کم کم داشتم او رو تایید میکردم. دو تا از شبانان با تجربه اومدند به اصفهان. اون موقع من اصفهان خدمت میکردم. منو نصیحت کردن برادر ادوارد خوب نیست این کارو میکنی. منم دلیل می آوردم که شما محبت ندارید، من محبت دارم، من غیرت دارم، من روح القدس به من گفته این کارو بکنم. داشتم مقاومت می کردم. اونا آیاتی از کلام خدا آوردن و من نصیحت کردن، ولی من نمیخواستم گوش بدم. یک نفر از این شبانان یه حرفی زد که من تمام شب را نخوابیدم و توبه کردم. به من نگاه کرد، خیلی جدی گفت: ادوارد، هیچ وقت خودت را عاقل‌تر از کتاب مقدس ندان و هیچ وقت خودت را دلسوزتر از خدا نبین. خدا گفته ترک کن، ترک کن. تو دایه دلسوزتر از مادر هستی؟ ترک کن. این به زندگی مقدس تو و کلیسا صدمه میزنه. من تمام شب را با این کلام سوختم، آتیش گرفتم و توبه کردم. گفتم خدایا واقعا منو ببخش که کلام تو را زیر پا میذارم، به احساسات خودم نگاه میکنم. وقتی توبه کردم از اسارت این شخص آزاد شدم. روز بعد که اومد با موتورش بوق زد، ادی ادی هم میگفت به من، خیلی هم اینجوری مثلا خیلی صمیمی بود، بیا بریم با هم الواتی، بیا. حالا من که نمی کردم، ولی اون با اون همراه بوده، بیا بریم با هم. من که اسیر این شخص بودم، گفتم دیگه از امروز به بعد راه من با راه تو جداست. گفت بی معرفت، نامرد، اله بله از این حرفا. دوستی ما را آفت. بعد مسیر رو فحش داد که مثلا باعث شده دوستی ما از بین. ببینید تا چه حد رفته بود تو عمق گناه. و من آزاد شدم. ولی که آزاد شدم؟ وقتی اطاعت کردم، وقتی اون شب توبه کردم، وقتی از خدا خواستم بر من رحم کنه، وقتی پذیرفتم که اشتباه کرد. پس شفا و آزادی، ببخشیدم، در موقع ایجاد میشه. تقدیس موقع ایجاد میشه که من توبه واقعی میکنم. طریق اجابت دعا اطاعت از خداست. وقتی ما میخواییم دعاهامون جواب بگیره، راهش چیه؟ وقتی آنچه که خدا به ما گفته گوش بدیم. چند نفر از شما دوست دارید دعاهایی که هنوز جوابشو نگرفتید خدا به شما جواب بده؟ چند نفر دوست دارید؟ آخری من بارها به شما گفتم اگه میخواید یه روزی منو برکت بدید، بگید برادر ادوار برید الهی که دعاهایی که هنوز جواب نگرفتید خدا جوابشو بده. این بهترین برکت برای من. ولی چند نفر حاضرید برای به دست آوردن این جواب دعا بها بدید؟ بله. بهاش چیه؟ بهاش اطاعت از خداست. خدا در اول یوحنا 3:22 میگه ما میدانیم که وقتی احکام او را نگه میداریم و موافق میل او عمل میکنیم، پسندیده او هستیم، خدا دعاهای ما را جواب میده. خدا کاری نداره غیر از این که دعاهای ما را جواب بده. اصلا اراده خدا اینه که به دعاهای ما جواب بده. گوشهای خدا باز هست برای شنیدن درخواستهای ما، ولی به شرطی که من اطاعت کنم از خدا. خدا در کتاب اشعیا باب 58 آیه 9 اینقدر زیبا میگه که من وقتی این آیه را میخونم حقیقتا از شادی در پوست خود نمی گنجم. میگه وقتی تو اطاعت میکنی، اون موقع دعا میکنی، من به تو میگم لبیک فرزندم، اینک حاضرم، چه میخوایی برات بکنم؟ خدا به ما میگه لبیک، اینک حاضرم، چه میخوایی برای تو بکنم؟ خیلی از وقتا که ما جواب دعا نمیگیریم، غیر از اون مواردی که اراده خدا یه چیز دیگه ایه و بالاتر از فهم ماست، به خاطر اینه که ما از خدا اطاعت نمی کنیم. می خواهید خدا به دعاهای ما گوش بده؟ ما به حرفای او گوش بدیم. ما احکام او را نگه داریم. وقتی ما نسبت به احکام خدا بی توجهیم، پشت گوش می دازیم، چه انتظاری داریم که خدا نسبت به خواسته های ما بی توجه نباشه؟ اطاعت اطاعتون میاره. شما اطاعت کنید، سرورتون و رهبرتون و خداوندتون رو اطاعت کنید، اون موقع اون هم خواسته های شما را به جا خواهد آورد، دعاهای شما را جواب خواهد داد. نهم، اطاعت از خدا در مبارزه روحانی سلاح پیروزی ما بر ضد شیطان می باشد. خب پیروزی بر شیطان می خواهیم چیکار باید بکنیم؟ یعقوب باب 4 آیه 7 جواب ما را داده که شما می خواهید بر شیطان پیروز بشید، راهش چیه؟ خیلی راحته. یعقوب خیلی زیبا میگه، باب 4 آیه 7 میگه خدا را اطاعت نمایید، با ابلیس مقاومت کنید، او از شما خواهد گریخت. میتونید این آیه را با من میگم تکرار کنید یا آیه حفظ کنید برای امروز؟ خدا را اطاعت کنید، با ابلیس مقاومت کنید، او از شما خواهد گریخت. یه بار دیگه، خدا را اطاعت نمایید، با ابلیس مقاومت کنید، او از شما خواهد گریخت. ببینید تفسیر این آیه خیلی روشنه. میگه شما وقتی از خدا اطاعت میکنی، این مساویست با مقاومت با شیطان. با اطاعت از خدا داری با شیطان مقاومت میکنی و در نتیجه شیطان از دست تو به ذله میاد و میذاره فرار میکنه، چون میبینه که در حق شما نفوذی نداره. برای چی نداره؟ چون شما به وسیله اطاعت از خدا دارید با شیطان مبارزه میکنید، دارید با او میجنگید. پس برابر این اطاعت از خدا باعث میشه که دشمن بذاره بره پی کارش. همینطور که عیسی مسیح گفت رئیس این جهان میاد ولی در من هیچی نداره، هیچ راه نفوذی نداره، برای اینکه مسیح کاملا تابع و تسلیم اراده پدر بود. برابر این اگه واقعا پیروزی بر شیطان میخواییم، راهش اینه که از خدا اطاعت کنیم. اصلا ریشه بسیاری از شکستان به خاطر نااطاعتیه، همینطور که ریشه بسیاری از برکات و پیروزی ها به علت اطاعت. در تاریخ میگن یک سپاه 20,000 نفری اومد یک سپاه 2,000 نفری رو تهدید کرد. اونا 20,000 نفر بودن، اینا 2,000 نفر، 10 برابر بیشتر. ولی فرمانده این سپاه 2,000 نفری نترسید، با وجود اینکه اونا 10 برابر بیشتر بودن. به اون فردی که پیغام آورده بود از طرف فرمانده 20,000 نفری بهشون گفت اینجا وایسا یه صحنه ای را ببین. یکی از سربازاش گفت همین الان خنجرتو در بیار، سرتو ببر. خنجر رو در آورد، سرشو برید. دومی رو صدا کرد، گفت تو هم همین کارو بکن، اونم سرشو برید. به سومی که گفت تو بکن، این شخص گفت فهمیدم آقا، فهمیدم. گفت برو به فرماندهت بگو 2,000 لشکر من اینطور آدم ها هستن که تا به موت، تا به مرگ مطیع من هستن. حالا اگه تو جرأت داری به من نزدیک شو. اینا از مرگ نمیترسن. دیگه معلوم بود که اون نمیتونست، چون فهمید با وجود اینکه 10 برابر بیشترن ولی قدرت اینها زیادتره، چون جانبازن، چون فداییان، چون حاضرن تا به آخر فرماندهشون رو اطاعت کنن و خیلی راحت جونشون رو براش فدا کنند. خداوند اینطور آدم ها میخواد، آدمایی که اینقدر وقف شدن که بگن خداوند من تا در حد مرگ تو رو اطاعت میکنم. و بالاخره دهمین نتیجه اطاعت، طریق ورود ما به ملکوت آسمان، اطاعت از احکام خدا می باشد. یه نفر میگه وقتی من به آسمان برم از 3 چیز تعجب میکنم. اول اینکه اونایی را که بعضی از اونایی رو که منتظرشون بودم در آسمان نمیبینم. اسمشون هم ایماندار هستن ولی در آسمان نیستن. و برعکس، یک عده از اونایی که اسمشون شاید ظاهرا ایماندار نبوده و ما نمیشناختیم، گروه دوم، اونا رو در آسمان میبینم. تو اینجایی؟ تو ایماندار بودی؟ بله، تو منو نمیشناختی ولی من بودم. و این اولین گروه اشخاصی بودن که همینطوری میومدند و میرفتند، خداوند خداوند میگفتند ولی هیچ وقت اراده خدا رو به جا نمی آوردن. سومین تعجب من میگه این میشه که تعجب میکنم من اینجا چه کار میکنم. خدا از راه لطفش منو پذیرفته. مسیح در متی 7:21 میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان شود، آنکه اراده پدر مرا به جا آورد. اراده پدر مرا به جا آورد. دقت میفرمایید برادر و خواهر عزیز من، اگه شما ایماندار هستید و اراده خدا رو به جا نمیارید و اطاعت نمی کنید، من با کمال تأسف باید به شما بگم به آسمان نخواهید رفت. تعمیدم گرفته باشید، ایماندارم باشید. این تعلیمی که کالوینیستا میگن که یک نفر نجات پیدا بکنه هیچ وقت نجاتشو از دست نمیده، تعلیم درستی نیست. بارها بودن اشخاصی که نجات یافتن، از روح القدس هم پر شدن، ولی چون گناه کردن و گناهان را ادامه دادن و توبه نکردن و فقط گفتن خدا کریمه، خدا فیاضه، خدا ما را میبخشه، در هر وضعی هم که باشیم خدا ما را میفهمه، این طور افراد خودشون را فریب دادن. بودن اشخاص زیادی که حتی جزو رسولان مسیح بودن مثل یهودا. بعضی ها میگن یهودا از همون اول هم نجات نداشت. کی گفته نداشت؟ یهودا به نام مسیح دیو اخراج میکرد. مسیح به یهودا و دیگر رسولان گفت اسم شما در دفتر آسمان ثبت شده، شما خوشحال باشید. مسیح بی خود که انتخاب نمی کرد یک کسی را که از اول نجات نداشت. من نمیدونم اینایی که اینطوری فکر میکنن از کجا این نمونه ها و آیات کتاب مقدس را نمی بینن. من نمیگم نجات به همین سادگی از دست میره، ولی اگه شما به طور مستمر تو زندگی گناهالود ادامه بدید، ادامه بدید، ادامه بدید و همینطور پشت گوش بندازید و بی توجه باشید نسبت به هشدارهای روح القدس، روح القدس اول مهضوم میشه، بعد خاموش میشه، بعد ساکت میشه، بعد ممکن اسمتونم ایماندار باشه ولی از شما دور میشه و شما اسمتون ایمانداره و فریب خوردید که من روح القدس را دارم، مثل شمشون که دلیل موهاشو برید، قوتشو گرفت و اونو در وسوسه انداخت، و شمشون که بارها خدا بهش رحم کرده بود، وقتی دلیل گفت فلسطینیان اومدن گفت اشکالی نداره، مثل دفعات قبل بلند میشم، حالا ترتیب فلسطینیان رو میدم. ولی با کمال تأسف اونجا در کتاب داوران میگه شمشون ندانست که خداوند از او دور شده. خدا تا یه حدی میاد جلو، صبر میکنه، ولی وقتی میبینه که در دیزی بازه ولی حیای گربه وجود نداره، دیگه زمانی میرسه که اون شخص دلش سخت میشه. و برای همین مسیح گفت خیلیا در ملکوت آسمان ممکنه بگن خداوندو به اسم تو دیو اخراج کردیم، نبوت کردیم، اله و بله کردیم. مسیح میگه دور شوید ای همه بدکاران، من شما را نمیشناسم، چون شما موافق اراده پدر من عمل نکردید. درست ما میگیم شرط نجات ایمانه، اعمال ما نیست. ما با پذیرش عمل خدا روی صلیب مسیح نجات میابیم، ولی نتیجه نجات اعمال ما که هست. اعمال ما بارها نوشته شده بست اعمالتون داوری میشه. کی گفته اعمال ما مهم نیست؟ یعقوب میگه ایمان بدون عمل مرده است، همانطور که بدن بدون روح مرده است. ما وقتی میتونیم ایماندار واقعی باشیم که مسیح عملی باشیم، احکام خدا را اطاعت کنیم. و در همین متا آیات 24 تا 27 مسیح میگه هر که کلام منو میشنود و به عمل میآورد، اون شخص مثل فردیه که خونه خود را کجا بنا میکنه؟ روی چی؟ صخره. چه موقعی معلوم میشه که خونش روی صخره است؟ وقتی سیلاب ها و طوفان ها میاند، زلزله ها میاند، این تکون نمیخوره، چون بنیادش بنیاد محکمه، چون روی احکام خدا بنا کرده. ولی کسی که میگه احکام منو میشنوه و به عمل نمیاره، اونم خونه بنا میکنه، ولی خونش کجاست؟ روی چیه؟ روی شنه، شن، ماسه. خونه ساخته، ولی خونه ای که پابرجا نیست، دوام نداره، یه باد بخوره بش اون خونه میریزه پایین. من صحبتمو میخوام تا همینجا تمام کنم. این بحث ادامه داره، هنوز بحث اطاعت، بازم من در خدمت شما خواهم بود در آینده. یک شبان کلیسا خیلی ناراحت بود از وضعیت اعضای کلیساش، چون خود شبانه شخص بیداری بود، ولی متاسفانه کلیساش همه مرده بودند از لحاظ روحانی. نمیدونست چیکار بکنه. خیلی موعظه های مختلف کرد، دعاها کرد. یک روز خدا او را هدایت کرد این کارو بکنه. گفت برادران خواهران عزیز، یک نفر از بین ما فوت کرده، ولی من نمیخوام بگم کیه تا شما در روز مراسم تدفینش شرکت کنید، اون موقع خواهید فهمید که ایشون کیه. همه کنجکاو بودن، به هم دیگه نگاه کردن، کی غایبه، کی فوت کرده. هر چی به ایشون گفتن، گفت نه، تا روز دفن شما او را نخواهید دید که بدونید کیه، ولی همه شما خوب او را میشناسید. کنجکاوی اینا اینقدر زیاد شد که اونایی هم که کلیسا نمی اومدن، اون روز اومدن، به دیگران هم خبر دادن، همه بریم ببینیم اون کسی که فوت کرده و مرده و ایشون به ما نمیگه این کیه. ولی قبل از این که تابوت باز بشه و اونا ببینن، شبان تمام معایب و گناهانی را که کلیساش داشت به اون شخص نسبت داد. گفت این شخص خیلی اهل غیبت بود، خیلی شخص نامطیع بود، این شخص از دعا فراری بود، این شخص کتاب مقدس نمیخوند، این شخص کلیسا هم که می اومد خواب بود یا دائم در حال رفت و آمد بود. بعضی ها که میان 5 دقیقه میشینن میرن، بهتر نیان، ببخشید من اینو میگم اینجا، چون اینا اگه میرن و میان و 5 دقیقه میشینن میرن، به واعظ توهین نمی کنن، به کلام خدا توهین میکنن. من ببخشید این رو میگم، چون این یکی از مشکلات کلیسای ماست که فکر میکنن اینجا مثل مسجده یا نماز جمعه است که چای میخورن، میرن، حرف میزنن، تسبیح میگیرن دستشون. اینو چون اعتراض شده از بقیه هم و ما واعظین مهمان هم که میاریم اینجا، ما خجالت میکشیم از این که بعضی از افراد هستن که دائم میرن. مگه چند بار شخص برای آب خوردن و دستشویی میره و میاد؟ یا نمیتونه نیم ساعت 40 دقیقه صبر کنه؟ یا خوابن؟ عزیزان، این برمیگرده به وضعیت روحانی ما. من بعضی وقتا، من به عنوان شبان شما حق دارم که اشخاصی را که کار درستی نمی کنن توبیخ کنم، چون اگه شما را توبیخ نکنم، شما تو این وضع باقی میمونید. از دست من برنجید یا نرنجید، من در مقابل خدا مسئولم. اول ما با خواهش و التماس و با محبت میگیم، ولی وقتی نشد، کلیسا دیسیپلینم داره، اقتدارم داره، و شما به من بگید برادر ادوارد چرا اینو گفتید، یا رفتید به کسی شکایت منو بکنید، من روشم روش کتاب مقدسه. دوست دارید تشریف بیارید، دوست ندارید بدونید این کلیسا کوششش اینه که موافق احکام خدا بره جلو. این شبان کلیسا چیزای بد را گفت در مورد اون مرده و اینا همه ناراحت بودن. مگه میشه آدم از مرده اینقدر بد بگه؟ مرده هرچی هم بد باشه دیگه بدش رو نمیگن. چرا ایشون این هی دائم چیزای بد میگه در مورد این مرده؟ دیگه کلافه بودن که مخصوصا نمیدونستن این شخص کیه. بعد از این که تمام این مراسم تمام شد، چیزای بسیار بد در مورد این مرده شنیدن، گفت حالا شما بیایید دونه بدونه، بدون اینکه حرف بزنید، به این مرده در داخل تابوت نگاه کنید و برید بیرون. کاری که کرده بود با هدایت خدا این بود که یه آینه بزرگ گذاشته بود تو تابوت، جسدی اونجا نبود، یه آینه بود و هر کس اومد نگاه کرد چهره خودش رو دید و فهمید اون مرده خودش بوده و تمام اون گناهان و اشتباهات برمیگشت به خودش. این روش باعث شد که اون کلیسا به خودش بیاد و عده زیادی فهمیدن، خودشان را دیدن تو اون آینه و توبه کردند. ما به میز عشا داریم نزدیک میشیم الان. درسته که عشای مقدس ربانی زیافته و من بارها گفتم ما عاشقانه باید پشت کنیم و بپرستیم و عشقمونو به خدا ابراز کنیم و عشق او رو دریافت کنیم، پیمان خودمونو با خدا تجدید کنیم، ولی برادر خواهر عزیز من، این به آن معنا نیست که ما در هر وضعیتی که باشیم اگر توبه نکنیم ازش به عشا نزدیک بشیم. میشناسم اشخاصی که با هم مشکل دارن، نسبت به هم چینه دارن، با هم حرف نمیزنن یا پر از تلخی و حسادتن، ولی موقع عشا خیلی راحت میان برمیدارن، پیاله‌را هم میدادن به سلامتی خودشون بالا. این برکت نمیاره. کلام خدا میگه اتفاقا لعنت میاره. شما میخواهید داره لعنت بگیرید، بیاید شرکت کنید اگه نمیخواهید توبه کنید. هده میگن تبرکه، بریم حالا بگیریم. تبرک چیه؟ اگه واقعا یک نفر جدن توبه واقعی نکرده باشه شرکت نکنه. 4 نفر شرکت کنن بهتر از این که 200 نفر شرکت کنن، ولی بدون جدی گرفتن موضوع. چطوری ممکنه ما با دیگران رابطه نادرست داشته باشیم، رابطه غیر مسیحی داشته باشیم، بدون توبه بخوایم در عشای مقدس شرکت کنیم؟ مگه ما میتونیم احکام خدا رو اینقدر سبک بگیریم؟ اینا دستورات بنده که نیست، کلام خدا رو که من ننوشتم، روح القدس الهام کرده. شما با خدا طرفید. ما گفتیم امروز دغمه روحانی نباشه، به جاش چند دقیقه عمیق‌تر دعا کنیم که بتونید یه کمی بیشتر به خودتون نگاه کنید. و کلام خدا میگه هر شخص خودش را امتحان کنه. هر شخص به درون خودش نگاه کنه. ما خیلی راحت با یکدیگر کار داریم. این چرا این کارو کرد؟ این چرا این حرفو زد؟ این چرا اون عملو کرد؟ این از کجا آورده؟ اون یکی نمیدونم چرا اینجا رفت. ببخشید با عرض معذرت میخوام به شما بگم، به شما چه ربطی داره؟ زندگی مسیح دیگران به شما چه ربطی داره؟ مگه کلام خدا نگفته شما قضاوت نکنید تا بر شما قضاوت نشه؟ مگه عیسی مسیح به شدت در مورد قضاوت و محکوم کردن سخن نگفت؟ هر شخص خودش را بازنگری کنه، نه دیگری را. ما اشتباهات خودمون رو ببینیم، نگاه کنیم ببینیم من در چه وضعیتی هستم، خدا از من راضیه، من کدوم قسمت از احکام خدا را نایتاعتی میکنم، با چه کسی مشکل دارم و هنوز حلش نکردم. به خودمون نگاه کنیم، ریزه کاری ها را ببینیم، خطای مخفی را ببینیم، کلام خدا میگه روبای کوچیک را بگیرید که مزرعه های بزرگ را خراب میکنن. شما یه قطره زر بندازید توی لیوان یا یه غذا، تمام اون لیوان یا غذا رو مسموم میکنه. نیازی نیست که یه بشکه زر بریزید. یه قطره کجای کار من اشکال داره؟ خداوندا من میخوام توبه کنم، نه اینکه فقط متأثر بشم، حالا موقع عشا پشیمان بشم، توبه کنم. توبه فقط تأثر و پشیمانی نیست، توبه فقط گریه کردن نیست، توبه یعنی بازگشت، یعنی ترک، تنفر از گناه. یعنی من اینجوری میرم، الان دیگه نمیخوام اینطوری برم، برمیگردم 180 درجه و مسیرمو عوض میکنم. این میشه توبه. و خدا اینو از ما میخواد، اطاعت کنید، نه فقط خوانندگان خوب کلام باشید، نه فقط شنوندگان باشید، نه فقط گویندگان یا سرایندگان باشید. آنچه که خدا از ما میخواد عمل کنندگان کلام خداست. آمین. سرهای خودمون رو خم کنیم، در حضور خدا فروتن باشیم.
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.